Otis.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. امروز 15 سپتامبر مصادف است با روز جهانی دموکراسی. آیا در افغانستان دموکراسی حاکم است؟ چه چالش های فراراه این پدیده در افغانستان وجود دارد؟ سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برنامه حاضر از رادیو آزادی به فکر نو با جوانان اختصاص داده شده. دموکراسی در این برنامه به بحث گرفته می شود. تا دقایق بعد نسیم شفق و مهمانانش در این برنامه با شما خواهد بود. حالا در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان، من جاوید نعیمی با شماستم و این هم سرخط خبرها. یک عضو هیئت دولت افغانستان در گفتگوهای قطر میگوید تامین صلح پیچیده به نظر میرسد اما امکان پذیر است. یک استاد پوانتون ننگرهار امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد وضعیت خبرنگاران را در جهان امسال دشوار عنوان میکنند. مشروع خبرها. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگوهای قطر میگوید برقراری صلح پیچیده اما امکان پذیر است. نادر نادری امروز در پیام در توییتر گفت که در جلسه صبح امروز اعضای هیئت دولت افغانستان درباره کار دیشب گروه‌های تماس و اقدام‌های بعدی بحث کردند. فوزیه کوفی یک عضو دیگر هیئت 21 نفری دولت افغانستان هم امروز بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
قرار به این شد که امروز هر دو هیئت رسمی هر دو طرف جلسه عمومی داشته باشند یا هر دو هیئت ببینند تا روی موارد که مخصوصا اصول کاری و سایر موارد است صحبت کنند.
مذاکرات صلح افغانستان روز شنبه در قطر افتتاح شد. دو جانب گفتند که تماس‌ها تا اکنون در فضای مثبت پیش می رود. هیئت دولت افغانستان تلاش دارد تا آتش بس در صدر اجندای گفتگوها باشد، اما گفته می شود طالبان می خواهند روی عوامل جنگ گفتگو کنند تا در نتیجه بحث‌ها به آتش بس برسد. ریاست امور زنان بلخ از تجاوز گروهی 7 مرد بر یک دختر 15 ساله در شهر مزار شریف خبر می دهد. شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ بر رادیو آزادی گفت این دختر باشنده اصلی ولایت کابل است. به گفته او این قربانی تجاوز جنسی گروهی یک سال پیش نخست از سوی یک مرد کهنسال از کابل ربوده شد و سپس توسط 5 پسر و 2 داماد این مرد مورد تجاوز قرار گرفته است. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ وقوع این رویداد را تایید می کند و می گوید که مظنونین رویداد بازداشت شدند و دوسیه های آنها برای تحقیق بیشتر به سارنولی فرستاده شده است. خانواده این قربانی تجاوز جنسی از حکومت خواهان مجازات عاملان و تأمین عدالت شده است. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن یک استاد پوانتون از سوی افراد مسلح ناشناس خبر می دند. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مهاجمان پس از رویداد از ساحه گریختند.
آدم خان ملاتر استاد در پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار ساعت 7 صبح امروز هنگامی که از خانه اش در ولسوالی خوگیانه به سوی کار روان بود توسط افراد ناشناس کشته شد.
هنوز کس یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. ملاتر در سال 1387 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار فارغ شده بود. در ادامه رقابت‌های شپگیز کرکت بازی میان تیم‌های مس عینک اتلان و بند امیر خاماران در کابل ادامه دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این بازی برای هر دو تیم خیلی مهم است.
قرار است امروز تیم مس عینک اتلان و بند امیر خاماران در بازی خیلی مهم با هم روبرو شود. این بازی به هر دو تیم خیلی مهم است و تا حال تیم کابل بازان توانسته که به فینال راه پیدا کند.
هفتمین لیگ شپگیزه کرکت از 6 سپتامبر آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد یافت. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هر حمله ایران به آمریکا با پاسخ خیلی بزرگتر روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ در واکنش به گزارش‌هایی که گویا ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی برنامه‌ریزی داشته، در توییترش نوشت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله هزار مرتبه بزرگتر پاسخ داده خواهد شد. ترامپ افزوده که ایران شاید برای ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا در انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی برنامه ریزی کند. سلیمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، در حمله هوایی ماه جنوری امسال توسط نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. مقام‌های آمریکایی بر اساس گزارش نشریه پولیتیکو گفتند که ایران در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی بوده. ایران این ادعاها را اتهام زنی و دروغ پردازی خوانده و آن را رد کرده است. گزارش تازه یک نهاد میگوید که همگیری ویروس کرونا پیشرفت‌ها در عرصه صحت را زیانمند ساخته و میلیون‌ها انسان را با بیماری‌های مرگبار و فقر فزاینده روبرو کرده است. بنیاد بل و ملندا گیتس امروز گزارش داد که فقر شدید در نتیجه همگیری ویروس کرونا 7% افزایش یافته و پوشش روزمره واکسن به حد کم شده که در سال‌های 1990 میلادی بود. بل گیتس رئیس این بنیاد که در تلاش‌ها برای پیشرفت صحت در جهان نقش مهم دارد، زیان‌های ناشی از ویروس کرونا را عقب‌گرد بزرگ می‌داند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز آمریکا، شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا حالا از مرز 29 میلیون تن گذشته. از میان آنها بیش از 928 هزار تن جان دادند و نزدیک به 20 میلیون تن دوباره شفا یافتند. و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید که حملات بر خبرنگاران در جریان پوشش خبری اعتراض‌ها امسال افزایش یافته. یونسکو در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که حداقل در 21 اعتراض از ماه جنوری تا جون امسال نیروهای امنیتی کشور را از حقوق گزارشگران تخطی کردند. در ادامه آمده که بدرفتاری، بازداشت و خشونت فیزیکی در برابر خبرنگاران در جهان هم بیشتر شده و در 5 سال گذشته نگرانی‌ها را افزایش داده است. به گفته یونسکو، 10 خبرنگار میان سال‌های 2015 و 2020 هنگام پوشش خبری تظاهرات کشته شدند. آنها در سوریه، مکسیکو، اسرائیل، نیکاراگوا، آیرلند شمالی، نایجیریا و عراق هدف قرار گرفته و جان باختند. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. امروز روز جهانی دموکراسی است. در افغانستان هم 19 سال می شود که برای تقویت دموکراسی کار می شود. این برنامه که تا ساعت 4 ادامه می یابد به گونه زنده، البته این هم به مناسبت روز جهانی اختصاص یافته. خب، اما دموکراسی در افغانستان موافق و مخالف خود را دارند، یا موافقین و مخالفین خود را دارند. از دموکراسی در سطح سیاسی افغانستان چگونه استفاده شده است؟ مردم عادی دموکراسی را چگونه می‌بینند؟ در شهرها و اطراف به دموکراسی دیدگاه‌ها چگونه است؟ دموکراسی چیست؟ نظام‌های دموکراتیک کدامند و چه خوبی‌هایی دارند؟ حالا که مذاکرات صلح میان هیئت‌های حکومت و گروه طالبان ادامه دارد و انتظارها این است که این گفتگوها به نتیجه مطلوب که تأمین صلح در این کشور است برسد، سرنوشت دموکراسی چی خواهد شد؟ جمهوریت و دموکراسی با هم چی ربطی دارد؟ طالبان به دموکراسی چی دیده دارند؟ اگر افغانستان به صلح برسد و طالبان بخشی از نظام آینده باشد، دموکراسی هم در افغانستان وجود خواهد داشت؟ و ده ها پرسش دیگر. با این پرسش ها دکتر محمد اکرم عارفی، استاد روابط بین الملل پوهنتون کاتب، و عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان پاسخ می دهند. تلاش می کنیم تا در نیم ساعت اخیر حمیرا ثاقب، عضو جامعه مدنی، را نیز در این بحث با خود داشته باشیم. همچنین شنوندگان گرامی، شما هم می توانید سوال های خود را از مهمانان این بحث مطرح کنید و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید. البته در مورد دموکراسی شماره های تماس با ما است 0799-20-35-40 0700-822-755. یک بار دیگه هم شماره ها را تکرار میکنم 0799-20-35-40 0700-822-755. آقای رفیعی به بحث خوش آمدین.
سلام بر شما و بیننده های محترمتان، ممنونتان.
تشکر خانم آباد. جناب آقای عرفی، بین یک تعریفی از دموکراسی داشته باشیم، یک دیدگاه کلی به دموکراسی. امروزه در رسانه ها هم از دموکراسی صحبت میشه، در نشست ها و در کنفرانس ها هم، در بیرون از افغانستان هم، همواره در مسائل افغانستان که بحث میشه، در کشورهای مختلف مقام هایشان در افغانستان از دموکراسی صحبت میکنه. حالا یک تعریف، یک شناختی از دموکراسی میتونیم چگونه به مردم ارائه کنیم؟
در البته دموکراسی در جوامع بشری یک تاریخ بسیار طولانی داره و نظام حکومتی را میگه یا نظام را میگه که از دو کلمه دیمو یعنی مردم، کراسی یعنی اقتدار مردم سرچشمه میگیره. دموکراسی در واقع تمام نوع نظام است که از مردم است و مردم تعلق داره و توسط مردم توزیع میشه و اقتدارش توسط مردم کنترل میشه. نظام های دموکراتیک در افغانستان به نظام هایی میگن که از طریق خواست مردمش یا از طریق انتخابات یا از طریق سیستم های مختلفه که مردم در او رأیش، نظرش و سهمش محفوظ است و به میان میان و به مردم خود خدمت میکنن. یعنی نظام قانونمندی که توسط مردم مطرح میشن و با مردم انتخاب میشن و بالای مردم حکومت. یعنی دموکراسی یک تعریف بسیار ساده شمیه. از نقطه نظر تاریخی نظام های دموکراتیک یا نظام های دموکراسی یا خود دموکراسی در طی تاریخ و در طول تاریخ مراحل بسیار متعدد سپری کرده که در ابتدا هم دولت شهرهای بسیار قدیمی در یونان باستان و حتی نظام های شرقی در جهان نوعی از حکومت های مردمی بودند که توسط مردم به میان آمدند و توسط مردم یا با جنبش های یا خیزش های مدنی رو میان آمدن و دوباره توسط خود مردم شکل گرفتن و توسط خود مردم خودشان توضیح شد.
بله.
در واقع هم دموکراسی معاصره تعریف بسیار سادهش به قول جان هابس هم دموکراسی است که تمرکز قدرت توسط مردم و توضیح قدرت توسط مردم، این دموکراسی داشت.
حالا بیایند یک کوتاه نظر به افغانستان. در افغانستان همین 19 سال که بر دموکراسی کار شده، همین دموکراسی را که شما در آخر گفتین که قدرت و توزیع قدرت، حالا در افغانستان به این تمکین شده، این در نظر گرفته شده؟
البته در افغانستان با در نظر داشته وضعیت آگاهی مردم، جنگ چندین ساله و نبود فهم بزرگ اجتماعی در ارتباط با مسائل عدالت اجتماعی، تقسیم قدرت، توزیع قدرت، توزیع منابع اجتماعی برابر و امثال هم، دموکراسی با چالش های بسیار بزرگ روبرو بوده. اما به صورت قطع دموکراسی با یک نظام قابل قبول نه تنها در افغانستان که حتی در کشورهای منطقه نیست مطرح شده. در حال شما یک دموکراسی 100% قوی در افغانستان نداریم، اما حکومت نداریم که حداقل طبق قانون میتونه تصمیم بگیره، قانون میتونه به اصطلاح با وجود بره. با اینکه ما نقطه نظر مشکلات اساسی قانونمندی و از نقطه نظر قانون و حتی قانون اساسی افغانستان با یک نظام چالش برانگیز روبرو شدیم، اما در واقع امر ما نوعی از تمرین های دموکراسی رو تجربه کردیم. بدون شک دموکراسی افغانستان یک دموکراسی بیشتر جدا از مردم است، یعنی خود مردم سهم نداره ولی کسان دیگه به نمایندگی از مردم خود را به اصطلاح تفسیر اراده مردم هم میکنه. به طور مثال زنان در انتخابات افغانستان با سهم میداشتن، در حالی که بودجه های کات های زنان در پشت مردها به نفع یک کاندید استفاده میشه و خود زنها در وجه سهم ندارن. یعنی در به این مانا که ما نمی از شکلیات دموکراسی را تطبیق می کنیم که عبارت از رأی‌گیری مستقیم مردم و شهروندان است. متاسفانه ما بله.
تشکر آقای رفیع. بین شنونده ها را هم روی خط تلفن هستن، اونا را هم بگیریم که چی نظر دارن، سوال داشته باشن. تا اون وقت انشالله که دکتر صاحب رفیع هم با ما میپیونده. بفرمایید، رادیو آزادی است، بحث امروزی در مورد روز جهانی دموکراسی.
روز جهانی دموکراسی گره
خبر که او رو مورو میربانی اول در نو وقت لکم جنده زنگ والای استاسو غاگ مونږ ته خنه راځي که جایم لک بدل کای او بیا ځان معرفي کای او پښتنه مطرح کای. خو از وردک زنګ زدین، بفرمایین چی سوال داشتین؟
دمره خلق ته مر شو دمره چې په یو دین باندې هم دره قتل کوتل دې په دغه خدای را نه په افغانستان کې کله خلک چې تاسو په طالبانو د څو عسكر مې ډېر ملک خلک مې جوړول یا څه نه دا پیل دا کوم دین دی کوم څه نو څه نه پیلو چې د نکروفي ته شای.
ډیره مننه، بسیار تشکر، بسیار تشکر از شما برادر. خوب رفیع صاحب، شنیدین برادر گفت که دموکراسی دی 19 سال از افغانستان بسیار قربانی گرفته، تفسیرش بود که کدام دین خونه است، نه نو نظام است، را به این ارزش داره نداره، میش شما در مورد صحبت کنین.
عرض سلام داره خدمت آقای گلجان از ولایت میدان وردک. دموکراسی مذهب و دین و آیین نیست، یک رسم از نظام اقتدار سیاسی است برای توزیع عادلانه قدرت در جامعه بشری. حکومت‌های ایدئولوژیک و حکومت‌های غیر دموکراتیک یا حکومت‌های استبدادی که در جهان وجود دارند تجربه بسیار تلخ تاریخی دارند در گذشته ها. حتی حکومت‌های قومی، مثلا حکومت چنگیز، مثلا حکومت آتیلا، مثلا جنگ‌های مذهبی صلیبیون در افریقا، در اروپا و در شرق میانه و جنگ های بین کلیساها و کلیسای ارتدوکس و کلیسای کاتولیک، اینها بسیار دوران خشن از زندگی بشریت به نمایش میگذاره. بدون شک در گیردار بحث های بسیار کلان قومی و ایدئولوژیک و مذهبی و فرهنگی، بحث دموکراسی یا بحث نظامی که بتونه تمامی ادیان بپذیره، تمامی گروه ها و تفاوت های فکری و اندیشه های انسانی را بپذیره، که دموکراسی تقریبا اینمطور یک محمل است، یک محمل که بتانه یک نمی همزیستی و همدیگر پذیره. و تصادفا ما در اسلام بزرگترین تمرین دموکراسی را در قرارداد یثرب داریم. قرارداد یثرب یا قرارداد که یثرب به شهر مدینه تبدیل و شهر تبدیل کردن به مدینه تبدیل کرد، در واقع هم بزرگترین دستاورد اسلام، بزرگترین دستاورد اسلام در دیگونگی نظام مردمی است، نظامی که در اونجا انصار، مهاجرین، بدویان عرب، یهودی ها و عیسویان و مسلمانان
تشکر رفیع صاحب
تعهد می‌سپارن که برای یک نظام مشترک در یک جامعه مشترک با هم زندگی میکنن و به اساس پیام و فرمان پیامبر مبارک اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابی و سلم، بحث تفاهم همزیستی و شهری مطرح میشه و نام یثرب به مدینه، یعنی به یک شهر تبدیل میشه.
بله.
یعنی شهر جایگاهی است که هر کس با هر فکر متفاوت، با هر مذهب متفاوت با هم زندگی می‌کنه.
بله، تشکر رفیع صاحب، بسیار تشکر از شما. دکتر صاحب عارفی هم با ما پیوستند. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه که امروز بر روز جهانی دموکراسی است به این مورد اختصاص یافته.
تشکر، سلامت باشید، ممنون.
تشکر جناب دکتر صاحب. رفیع صاحب روشنی انداختن در مورد دموکراسی که دموکراسی چی است و یک تعریف از دموکراسی داشتن. حالا بیاین شما روی ازی بحث کنین که دموکراسی در سطح سیاسی افغانستان به نظرتان بخصوص در 19 سال اخیر چی گونه از دموکراسی استفاده شده و به شکل درست و شاید و بایدش بوده یا هنوز هم چالش های وجود داره؟
باید بگوییم که دموکراسی در افغانستان با این که از لحاظ اسمی و نام یک پیشینه یک قرن داره که زمان امان الله شروع شد، منتها در طول یک قرن فراز و نشیبای بسیار زیادی جا طی کرده که در دورهانی باز نظام های اقتدارگرا استبدادی روی کار آمدن. و 20 سال اخیری که دموکراسی از نوع لیبرال دموکراسی در افغانستان روی کار آمد و دلیل بسترهای نامساعدی که داشتن و بالخصوص یک دوره طولانی جنگ را و ترجمه را پشت سر می گذاشت، این دموکراسی بر بستر مساعدی به وجود نیامد و لذا خود روند دموکراسی بسیار شرایط اجتماعی و سیاسی موجود متاثر گردید. ما در 20 سال اخیر دموکراسی که داریم بیشتر یک دموکراسی قانونی است. قانونی به این معنا که یعنی نهادهای حقوقی و قانونی ما مانند قانون اساسی بر اساس معیارهای دموکراسی تنظیم گردید و بعضی نهادهایی که یک نظام دموکراسی که تفکیک قوا لازم داشت اینها شکل گرفتن، چی در ساختار دولت چی در درون جامعه، اما دموکراسی ما بسیار لرزان و شکننده است و از لحاظ استحکام و پایه ها و عمق بسیار بی پایه و بی عمق به نظر می رسد. ما فقط از لحاظ شکلیات و در ظواهر توانستیم که بعضی ارزش ها، نهاد ها و سمبل های دموکراسی را در کشور و جامعه خود وجود دارد.
بله دکتر صاحب تشکر. اما جناب عارفی، خب مردم عادی هم به دموکراسی دید متفاوت تر دارند، مثلا در شهرها نسبتا یک دید است، شما بهتر معلومات دارین، در اطراف در قریه و قصبات دیدگاه متفاوت تر، این به نظرتان دلیل اصلی در چیست؟
دلیل اصلی است که ما گفتیم که سطح آگاهی و پیشینه و بسترهایی که در یک جامعه برای دموکراسی نیاز است در افغانستان وجود نداشت. ما اولین باره که با یک نسل جدیدی مواجه میشیم که اینا خیلی در دوران دموکراسی های ظاهرشاهی بین سالهای 1342 و 52 نیز در افغانستان نبوده، یک نسل جدیدی که اینا برداشت روشنی از دموکراسی نداشت و نداره و بی خصوص باز فرهنگ، ذهنیت و سطح اطلاعات جامعه دیهات و شهر ما نیز بسیار متفاوت هستند. طبیعی است که بر اساس این برداشت ها معلومات سطح آگاهی اینا برداشت متفاوت از دموکراسی داره. جامعه شهری ما که متاثر از رسانه ها، طبقات یا فضای کشورهای بیرونی به خاطر دسترسی نسبی که به وضعیت جهانی داره، اینها یک برداشت روشنتری از لحاظ آگاهی نسبت به دموکراسی داره ولی از لحاظ باورمندی و از لحاظ پذیرش و آمادگی کمتری داره، فقط معلومات اولیه را. ولی جامعه دیهاتی ما به خاطر بافت‌های اجتماعی قومی، قبیله‌ای و بزرگسالاری و اشرافیت دموکراسی را اونا به گونه دیگر می‌بینه. اونا بیشتر دموکراسی را از نوعی دموکراسی اشرافی می‌بینه، یعنی نه فرد و شهروند که معیاری مشارکت و حضور و آمدن در صحنه باشد، بلکه به صورت گروه های اجتماعی و کتله های اجتماعی میبینند
که
از مجموعه ها، کلان ها و بزرگانشان نمایندگی میکنند. بنابراین اونا بیشتر دموکراسی را از نوع امو دموکراسی، یعنی ما شاید بگیم که چه دموکراسی چند قومی یا مشارکتی، منتها به شکل مدرنشان نه، به شکل امون ویژگی های سنتی جامعه افغانستان.
بله.
به این دلیل که هر کدام برداشت خاص خود از دموکراسی داره.
بله عارفی صاحب، خب ما یک بار دیگه هم شماره تلفن اعلان میکنم که شنونده ها اگر سوال داشته باشند 0799 20 35 40، 0700 822 755 شماره استودیوست. شنونده های گرامی، شما میتونید با ما در تماس باشین و سوال هایتان را مطرح کنین و نظرتان را بگین. حالا هم شنونده داریم در خط تلفن، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه فکر نو با جوانان و موضوع بحث هم روز جهانی دموکراسی است که امروز است.
تشکر، زنده باشین. سلام های خدا برای شما، برای میمانه گرام قدرتان، همکار تخنیکیتان، عزیز میر ولایت هلمند تقدیم میکنم. خدا کنه که جور سیعتمند باشین.
بفرمایید آجی صاحب، سوالتان را مطرح کنین.
سوال ما از میمانه ایتو کوتا است، آیا دموکراسی از آزادی گرفته شده یا آزادی از دموکراسی؟ و دیگه سوال می است که مردم ما هم دموکراسی را به ایتو به قسم دیگه تعبیر میکنه. بعضی مردم ما که به ما چیزی نمیفهمه و یک قدر یک مطالعه و شعور و چیزی دردست ندارن، اونا میگن که دموکراسی فقط آزادی آن هستی که دلتان خواست امور بکنین، اگر مشروع باشه اگر نامشروع باشه همش هم در دموکراسی نوفته. آیا ای
حرفای زینا حقیقت داره؟ بسیار تشکر. باز هم شنونده است روی خط، بفرماین. بله خب تلفنشان قطع شد. دکتر صاحب عارفی، سوال را حتما شما شنیدین در مورد که دموکراسی از آزادی گرفته شده یا برعکس آزادی از دموکراسی، و نظریات مردم هم که تعبیرهای متفاوت دارند و ممکن به گفته حاجی صاحب نادرست که فقط به معنای آزادی و هرچی پیش آمد و خوش آمد.
باید بگوییم که شاید خیلی مهم نباشد که ما بگوییم که دموکراسی زاییده آزادی است یا آزادی زایده دموکراسی است. در واقع هر دو تا لازم ملزومن. زمانی که دموکراسی آمد آزادی است، یا اون فکر آزادی خواهی باعث دموکراسی شد. شاید ما بگیم به لحاظ تاریخی بیشتر انگیزه های آزادی خواهی در برابر استبداد شکل گرفته بود و مبارزه با استبداد نوع این نظام را به نام دموکراسی مناسب دانستند. از این جهت شاید بگوییم که آزادی خواهی یا انگیزه ها و اندیشه آزادی خواهی اولتر پیدا شد که جامعه خود را در برابر قدرت‌های اجتماعی مانند اشراف و قدرت سیاسی مانند استبداد و یا قدرت مذهبی مانند کلیسا در اروپا می‌خواستن رها بکنه، و نوع این نظامی را که با این آزادی تناسب داشت که دموکراسی باشد، حکومتی بر اساس اراده مردم، او را برگزیدند. در افغانستان چرا تصورش بیشتر بر اساس آزادیه؟ به دلیل این به نظر میرسه که شاید دو تا دلیل عمده در اینجا باشد. اول این که دموکراسی در افغانستان از نوع دموکراسی لیبرالی است. در دموکراسی لیبرال آزادی محور و ستون فقرات دموکراسی را تشکیل میدن. آزادی در همه عرصه ها بنیان دموکراسی لیبرال تشکیل میدن. از این جهت شاید جنبه آزادی خواهی دموکراسی نسبت به ابعاد دیگری آن مانند برابری و مسائل دیگر پررنگ‌تر بوده باشد. یک. دوم این که آزادی یک مقدار کم هزینه است و آسان‌تر به دست میاد، در صورتی که فعالیت یا تحقق بخش‌های دیگر و ارکان دیگر دموکراسی مانند برابری، مانند قانونگرایی، مانند شایسته سالاری، مانند خودمختاری‌های فردی، اینا در گذر زمان به تدریج به دست می آید. ولی آزادی نه از لحاظ دولتی زیاد پر هزینه است و نه شاید برای یک نسل مانند در درون جامعه هم زیاد مشکل ساز باشد. به این خاطر تلقی آزادی یا بود آزادی از دموکراسی ملموس‌تر است، در صورتی که جنبه های دیگر آزادی که یک مقدار زمینه می خواهد، برنامه می خواهد و دوران می خواهد، اینها به تدریج یا کمرنگ‌تر ظاهر می شود. به این دلیل که تصور ما از دموکراسی بیشتر همون بود آزادیشون و جنبه های دیگر دموکراسی کمرنگ به چشم میخوره.
بله تشکر جناب عارفی. رفیس، نظام های دموکراتیک به نظر شما، هرچند شما بیشتر کوتاه اشاره داشتین، چه خوبی های داره که بیشتر در سطح جهان مطرح است و همه روی از او تاکید دارن؟ میشد چند سه چهار خوبیش بگوین که شنونده ها او را برش متوجه شون؟ رفیس؟
بله ببخشید که بازم تکرار میکنم که دموکراسی در جوامع بشری بنابر نیاز اجتماعی مطرح شده و نوعی از قانونمندی که به نفع شهروند باشه، به نفع مردم باشه، بوده پیشنهاد میکنه و مطرح میکنه. مزایای دموکراسی بسیار زیاد است. یعنی یکی از بزرگترین مزایایی که شما در دموکراسی میبینید کثرت‌گرایی یا پلورالیسم است. پلورالیسم اجتماعی، پلورالیسم سیاسی، یعنی کثرت‌گرایی اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. اینا بحث‌های بسیار کلان و اساسی دموکراسی را تشکیل می‌ده. دوم همدیگرپذیری است. نه از تبانی کثرت‌گرایی و اخلاق اجتماعی یا اخلاق فردی که در چوکات بسیار منظم قانونمند او مطرح می‌شد. سوم سهم خود شهروندان یا خود انسان‌ها در چگونگی سرنوشتشان و آینده‌شان است که یکی از مزایای بسیار بزرگ دموکراسی است. در دموکراسی‌ها شما خیلی به صراحت و وضاحت می‌بینیم که انسان‌ها با هم برابر هستند، با هم کار می‌کنند، با هم فکر می‌کنند، با هم یک جا تصمیم می‌گیرند، میرن به شکل گروهی و انفرادی و یک نتیجه محسوس واحد خودم می‌رسانند. و یک بعد بسیار بزرگ دیگه دموکراسی چگونگی تامین عدالت اجتماعی است که در دموکراسی ها اساس و بنیانش یا بنیاد دموکراسی تامین عدالت اجتماعی و به خصوص از جمله برابری انسان ها از یک طرف و چگونگی دسترسی برابر انسان ها به منابع اجتماعی است. مثلا شما دارای حق معاش مساوی هستین، حق تحصیل مساوی هستین، حق کار مساوی هستین، حق استفاده از جنسیت مساوی هستین. مثلا تفاوت بین زن و مرد از نقطه نظر کاری وجود ندارن.
اما رفیع صاحب در افغانستان، با معذرت، در افغانستان مزایایی که شما بیاداوری کردین در افغانستان چگونه بوده؟
شما افغانستان رو نساختین. شما مشخص افغانستان.
حالا سوال ما میاد. حالا سوال ما میاد که در افغانستان.
من که چون شما عام پرسیدن، من هم تو عام بر شما پرسیدم دادم. دادم اما در افغانستان بنابر چگونگی 50 سال جنگ، یعنی 50 سال خشونت گذشته از یک طرف و نبود عدالت اجتماعی در تاریخ تشکیل افغانستان، در طول تاریخ تشکیل افغانستان، متاسفانه نبود عدالت اجتماعی سبب شده که نوعی از خشونت نهادینه همیشه وجود داشته باشد و حتی ارزش‌های دموکراتیک هم در برابر خشونت به اصطلاح تضعیف شود. چنانچه شما در افغانستان برای رسیدن به اقتدار تنها یک راه را همیشه می‌بینید. رهبران سیاسی در افغانستان، رهبران گروه های تنظیمی در افغانستان فقط اقتدار از طریق زور میتونن برای خود حفظ بزنن. در حالی که در دموکراسی اقتدار همیشه از طریق مسالمت آمیز میتونن انتقال بکنن. این یک تفاوت بسیار بزرگ است. شما در جامعه جنگ زده افغانستان چون فرهنگ جنگی است، فرهنگ خشونت است و فرهنگ حاکم فرهنگ زور است، بسیار کمتر به ارزش‌های دموکراتیک میتونن توجه سیاسی نشه دارن. شهروندا هم باورشونی هست که اگر زور نداشتی نیستی. یعنی دموکراسی جایگاهی است که زور انسانی را به فکر انسانی یا قوت زور را به قوت فکر تبدیل میکنه و شما از طریق فکر میتونین حاکمیت کنید. شما در امریکا نمونه‌های بسیار عمده شده دارین. مثلا بچه یک دکاندار و رئیس جمهور میشه، بچه یک غریب میتونه رئیس جمهور شود. در وزارتخانه های بسیار متعدد اروپا حتی مهاجرین میتونن که وزیر شوند. یک مهاجری که از افغانستان مثلا دفتر میتونه در پارلمان یکی از کشورهای اروپایی به این نمونه دموکراسی است. یک مسلمان بسیار اقلیت در یک کشور کاملا غیر مسلمان که 98% مثلا غیر مسلمان میتونه عضو پارلمان شود.
بله رفیق صاحب،
در افغانستان شما تمرین دموکراسی دان قسمی است که هر کسی که زور داره میتونه وزیر پارلمان
بشه. بله رفیع صاحب، شنونده داریم، شنونده روی خط است، شنونده رو میگیریم که تلفنشان قطع نشوه. بسیار تشکر از شما. بفرمایید، رادیو آزادی است و برنامه فکر نو با جوانان که امروز بر روز جهانی دموکراسی اختصاص یافته.
سلام علیکم سردار محمد، هستم از کابل.
بفرمایید سردار محمد برادر، چی سوال دارین و یا چی دیدگاهه؟
سوال ما خب اگر گرامی همی است که شما میگین دموکراسی، ما شما مسلمان هستیم، الحمدلله قانون قرآن است حساب ما. بله
میشنویم بفرمایید.
سوال ما خب اگر این بود که شما میگین دموکراسی، ما شما خود ما قانون قرآن داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای ما شما یک قرآن آورده که ما شما از روی ازی عمل کنیم. ما شما اگر دنبال دموکراسی وی گپا بگردیم، یادت دموکراسی است که امجنس بازی و این چیزا هم در دموکراسی است. هر کس میتونه رای بده، اگر جمهور انتخاب کنه به حساب رای میشه. چیزی که اسلام گفته، اسلام و علما جمهور انتخاب میکنن.
بله تشکر، نظر شما را گرفتیم. دکتر صاحب محمد اکرم عارفی میشد این مورد صحبت کنند. جناب عارفی صاحب بفرمایید، حتما سوال برادر را شنیدین.
بله خب باید یک چیزی بگویم که دموکراسی به عنوان یک نظامی که محبوبیت بیشتر در رسته جهانی کسب کرده و بالاتر از این که نظام هژمون قدرت برتر بر قدرت و بخش از یک دنیا که اروپا باشد طرفدار و مبلغ این دموکراسی، لذا از لحاظ سیاسی و از لحاظ تبلیغاتی توانسته به عنوان یک نظام برتر و مطلوب جایگاه خود در جهان باز بکنه.
یک گپ است، به این دلیل که ارزش‌های انسانی و اجتماعی زیادی در دموکراسی در نظر گرفته شده و توانسته محبوبیت نسبی در میان قاره‌های مختلف به دست بیاره. اما در هر کشوری با توجه به فرهنگ، اعتقادات و سنت‌های بومی و محلی خود ممکن است خواست‌های متفاوتی داشته باشد. در افغانستان با توجه به اسلامی بودن کشور و جامعه و نظام، یقیناً بخشی از ارزش‌های اسلامی و دینی و سنتی جامعه افغان با بنیان‌های دموکراسی سازگاری ندارد و به همین دلیل که ما همیشه در طول یک قرن شاهدی تعارض گفتمان‌های برخواسته از سنت و دین با تعارض با گفتمان دموکراسی داشتیم و امروز نیز همین رقمیه. یعنی وقتی که ما امروز گپ از مذاکره و مصالحه می‌زنیم بین دو جریان، در واقع نشانگر رویارویی دو نوع خواسته، دو نوع تفکر و دو نوع سنت و فرهنگ است که دینگرایان نگرانی از ارزش‌های دینی خود داره که در نظام دموکراسی از بین نرود. دموکرات‌ها و لیبرال‌ها و روشنفکران نگران آزادی‌ها و برابری و عدالت خود هستند که قربانی استبداد تحت نام سنت و دین نشوند. منتها به نظر میرسم منطقی ترین راه امیست که در خود این ظرفیت در دموکراسی نیز وجود دارد که ما بیاییم از میان انواع مختلف دموکراسی اون نوعی را که سازگار با فرهنگ جامعه افغانی باشد بپذیریم. هیچ ضرورتی ندارد برداشت من امیست که ما بیاییم دموکراسی لیبرال را که تمام اساسات دین را نفی میکنه و بر اساس سکولاریسم مطلق استواره این را ما بیاییم در جامعه افغانستان ترویج کنیم. ما دموکراسی را به تناسب سنت، تاریخ و ارزش‌های اسلامی خود میتونیم به وجود بیاریم، چون دموکراسی یک طرفدار چرخش قدرت است بر اساس رأی مردم، طرفدار برابری در فرصت‌ها، در قوانین، طرفدار انصاف و عدالت است. این قسمت‌ها با اسلام میخوره. اسلام هم هیچ موقع نگفته که قدرت در انحصار فرد امیر یا سلطان یا پادشاه نسل در نسل یا طول العمر باشد. یک چنین مبنایی در دین هم وجود نداره که قدرت همیشه میراثی گرده یا در انحصار یک فرد یا در حتی در انحصار یک حزب باشد. و همین قسم عدالت یا برابری یا انصاف یا حتی کسبگرایی تا یک سطح خاصی اینا هم در دین نفی نشده. ما در تاریخ اسلام هم داریم، خصوصا سیره پیامبر و زندگی پیامبر برای ما میتونه نمونه بسیار خوبی باشد که این ارزش‌ها رو ما در اون دوران داشتیم.
بله.
بناهن ترسی که وجود داره، ترس بیشتر بر اینه که سوال کننده ما مطرح کرد، تصورش بر اینه که اون دموکراسی لیبرالی در افغانستان اگه بیایه، یقینا جامعه مذهبی و دیندار ما نسبت به این دموکراسی تشویش داره. ولی خوب است که دموکراسی متناسبی با ارزش‌های خود باید ما نو تعریف کنیم.
بله جناب دکتر صاحب، شما پیشتر گفتین از دموکراسی لیبرال در افغانستان به تیپ دموکراسی لیبرال صحبت کردین، پس دی صورت مشکلاتی که به نحو وجود داره یا دیدگاه ها یعنی به جای است؟
بله یقینا جامعه ما نگرانی زیادی دارن. گفتم که دموکراسی لیبرال به معنای سکولاریسم، به معنای اومانیسم، بر مبنای نفی ارزش‌های سنتی و دینی است که جامعه ما آمادگی نداره و جامعه ما یقینا در برابر این خواهند استاد، مقاومت خواهند کرد. چنانچه که امروز ما میبینیم چی طالبان چی کسای دیگر، حتی کسانی که مسلحانه علیه نظام کنونی نمی جنگه، از لحاظ فکری و اندیشه‌ای آمادگی نداره، کاملا در تقابل قرار دارن.
بله.
باید ما حتی دموکراسی مگه میگه حکومت مردم، باید اراده مردم را در نظر بگیرید. ما باید درجات مختلفی برای دموکراسی، انواع مختلفی از دموکراسی وجود داره بپذیریم. دموکراسی متناسب با وضعیت جامعه افغانستان باید ما نو تعریف کنیم.
بله. بله تشکر رفیع صاحب. خوب بین هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت مذاکره کننده طالبا، همین حالا شما هم در جریان قرار دارین که در قطر گفتگو ادامه داره، یکی چقدر زمان یا چی مدت را در بر میگیره موضوع جداگانه است، اما اگر سوال ما این است که طالبان به نظر شما با موضوع دموکراسی چی دیدگاهی دارند، چطور خاطرنستن با توجه به موضوع دموکراسی و موضوع جمهوریت که حکومت بسیار تاکید میکنه بخش آینده از نظام سیاسی افغانستان باشند؟ بله رفیع صاحب،
به نظر من برای ایجاد یک نظام قانونمند در افغانستان هر دو طرف رأی مثبت دارند. دموکراسی یک نظام قانونمند است. حال شما این قانون بنابر شرایط عینی و ذهنی جامعه تان می سازین یا بنابر قوانین یا به اصطلاح طرح‌های بین‌المللی مرگ رژا در کشورهای دیگه می سازین خیلی قابل بحث نیست. اما آنچه خیلی مهم است این است که قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که یک عدالت اجتماعی تامین شود، گروه‌های آسیب پذیر جامعه در او مسئول باشند، تنوع مذهبی، قومی، فکری و چگونگی آزادی بیان یعنی حقوق اساسی شهروندان مثل حق سیاسی، حق مدنی، حق اقتصادی، حق اجتماعی و حق فرهنگی به او دستی شود، این میگن یک نظام قانونمند، یک نظام دموکراتیک. من فکر میکنم که این به هیچ وجه با بحث یا با اصل اساسی اسلام و با باورهای اسلامی در تضاد نیست. باور ما این است که دموکراسی یک بخش بسیار بزرگش همچنان در قوانین کشور ما، در فرهنگ کشور ما، در دین ما تجلی است. شما وقتی از عدالت صحبت میکنین در دموکراسی عدالت وجود دارد. شما از وقتی از قانون صحبت میکنین در دموکراسی هم قانون وجود دارد. اما آنچه که تعبیرهای از نظامهای دموکراتیک جهان یا نظامهای دموکراتیک غیر از افغانستان مثلا میشه یا هست او را به هیچ وجه ما شاید به صورت قطعی با نظامی که اونا دارن او را بتانیم. پیشتر ما آقای سردار محمد خان از کابل صحبت کردن و گفتن که ما نمیتونیم خارج از مسائل اسلامی خود ما عمل کنیم. ما با اونا خیلی موافق هستیم. در دموکراسی هم نمیگه که شما علیه مذهب یا علیه دین یا علیه دین خودتان استفاده شدید. دموکراسی در واقعیت امر کم زمینه را بازتر میکنه برای کسانی که در دین ما نیستن. مثلا ما وقتی با چگونگی اهل هنود و سکه در افغانستان باز مسائل حقوقی از اونا مسائل مطرح میکنیم یا مثلا زردشتی های افغانستان، ما بحث ما از طریق دموکراتیک خیلی ساده تر میتونه حل شد و اونا را به عنوان شهروندان مساوی این سرزمین میتونیم حساب بکنیم. احتمالاً از نقطه نظر مذهبی اشکالاتی میتونه تعریف شه یا توجیه شه یا بر روایت‌های مختلف فقهی و مذهبی میتونه اونا مورد تبعیض و تعصب قرار بگیرن، اما در یک نظام دموکراتیک به هیچ وجه اونا مورد تبعیض و تعصب قرار نمیگیرن، در حالی که اونا هر گاهی که علیه دین ما، علیه شعائر دینی ما عمل بکنن میتونه با قانون پاسخگو هستن، جوابگو هستن. و ما هم همچنان وقتی علیه اونا بنابر یک تبعیض و بی‌عدالتی به عنوان یک شهروند یک کشور عمل بکنیم مسئول هستیم و پاسخگو به قانون خواهد بودیم.
بله.
با اون از دموکراسی میتونه زمینه های بسیار مساعد و مناسب حتی برای پذیرش های اجتماعی با وجود بیاره و این میتونه بسیاری بسیار فراتر ببره.
بله، بسیار تشکر رفیع صاحب خان آباد. جناب عارفی، موضوع جمهوریت همیشه به خصوص از وقتی که موضوع مذاکرات صلح با طالبان مطرح است از سوی دولت مردای افغان بسیار مطرح میشه. حالا موضوع جمهوریت و دموکراسی به نظر شما یک بدون شک ربط داره، میشه کمک تشریح کنین؟
یقینا ما میتونیم یک حد مشترک بین از این دو نظام به دست بیاوریم، چنانچه که ما از لحاظ توری دانشمندان را داریم که روی از این موضوعات بحث کرده، مطالعه کرده و اینا توانسته نقطه های مشترک به دست بیاره. اخوان المسلمین یک نمونه خوبی است که در نظام جمهوری چند سال پیش، ساله اشتباه نکنم 2000 بود دقیق، در اونجا خب آمدن از طریق پروسه دموکراسی وارد یک مبارزه شد، به قدرت رسید محمد مرسی که بعد تاسیسی تا جانوز کودتا کرد. این یک مدلی یا یک نمونه از بحث های توریک است و همین قسم در پاکستان ابوالعلا مودودی بحث های عمیقی در این زمینه انجام داده که از دموکراسی دینی بحث کرده، یک میانه های مشترک بین دوتا به وجود آورده. و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که یک نظام دینی است باز بر پایه های از دموکراسی استوار ساخت، اگرچه بس هنوز بسیار ابتدایی و خامه، ولی این مسیر گشوده شده. ما میتونیم با استفاده از این بس های توریک و تجربه های عملی که به صورت محدود به وجود آمده میتونیم رای خود را باز کنیم. در جریان اسلامی ما یک جریان اعتدالگرا داریم، جریان میانه رو که جریان میانه رو بسیار با دموکراسی مشترکاتی دارن، میتونه با هم نزدیک باشن. فقط یک جریان افراطی تونرو که برداشت بسیار بسیار سنتی و قدیمی و کلاسیک از نظام سیاسی و حکومت و از وظایف و مسئولیت های حکومت و از جامعه و مردم شهروند داره، ممکنه بر اساس اون طوری ها نتونه یک نقطه مشترک پیدا بکنه، ولی اکثریت مردم افغانستان میتونه بین جمهوریت و بین اسلامیت نظام جمع بکنه. امارت اگر اون برداشت تاریخی از حکومت رو ما در نظر بگیریم که در رأس یک امیر و تفکیک قوا در اونجا وجود نداره، مردم فقط وظیفه بیعت و اطاعت داره، یقینا چنین نظامی با دموکراسی سازگاری نداره. اما اگر ما نظام اسلامی رو بگوییم که نظام یک عنوان عام میتونه در قالب در تاریخ در قالب خلافت بوده، در قالب امارت بوده، سلطنت بوده، امروز میتونه در قالب و چوکات های دیگر ظهور پیدا بکنه، در این صورت میتونه، یعنی بستگی به این داره که ما یک برداشتی بسیار بسیار کلاسیک بخوایم از اسلامی راه بدیم یا یک برداشتی بروز و جدید و نوگرا از دین راه بدیم.
بله،
در
تشکر.
برداشت دومی با دموکراسی قابل جمع.
بله، تشکر دکتر صاحب. خب شنونده داریم روی خط است، یک شنونده رو میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است و بحث هم روز جهانی دموکراسی در این مورد بحث است. سوالتان.
سلام علیکم برادران، سلام با تمام کارکنان رادیو آزادی، مثلا آقای نظیف ظفر. سوال ما ایست که بحث دموکراسی است یا بحث منافع ملی افغانستان؟ سوال اصلی اینجاست که اگر ما دموکراسی را قربانی افغانستان بکنیم، قربانی منافع ملی افغانستان بکنیم، نهایتاً ضرر بر ملت هست. و اگر افغانستان را یا دموکراسی را قربانی افغانستان بکنیم چی میشه؟ اگر دموکراسی قربان شد بدیل بهتر داریم، دین شریعت بدیلش است، و اگر قربان نشود دیگر راه حلی وجود ندارد. سوال مهمی ما همین میباشد. شکر شد.
نامتان خود را معرفی نکردین، ببخشید، از کجا زنگ زدین نامتان را نگفتین؟
مجیب الله رحیمی از کابل هستم.
خب مجیب الله بیادر، امروز خو ظریف نظر نیست، نظر صاحب دی بحث نیست، من نسیم شفق میزبانتان هستم و در خدمتتان هستم. بسیار تشکر جناب آقای رفیعی. آقای مجیب الله را سوال حتما گرفتین، میشه در مورد روشنی بندازین؟
البته در مورد بحث مسائل مربوط به قربانی شدن دموکراسی به نفع منافع ملی یا منافع ملی به نفع دموکراسی، زیاد مورد بحث در مسائل دموکراسی نیست، چون دموکراسی در واقع امر منافع ملت میخواد، منافع مردم میخواد و در مجموع منافع مردم اما منافع ملی. شما وقتی در دموکراسی از عدالت اجتماعی و دسترسی به منابع، چی منابع پولی است، چی منابع مالی است، چی منابع اجتماعی است، به دسترسی مساوی شهروندان رو به او تنظیم میکنید، در واقع امر شما منافع ملی رو برای مردم تعریف کرد، شما منافع ملی و مردم در خدمت مردم قرار داد و مردم پشتیبان منافع ملی ساخته. هرچند در افغانستان تا وارد چیزی به نام یا مقوله‌ای به نام منافع ملی، هویت ملی یا وحدت ملی تعریف نشده، اینا تعریف‌های اساسی ندارن متاسفانه. ما به عنوان نوع تابوهای به دو اصطلاح غیر قابل دسترن با اونا فکر میکنیم، یعنی تابوهایی که به اونا باید حتی نزدیک نشدیم فکر میکنیم. کمی بحث منافع ملی میشه، کلی میگه منافع ملی، ولی هیچ کس نمیفهمه که منافع ملی چیه، چطور تعریف شده، چطور جنبندی شده، چطور مشخص شده. ما حتی هویت ملی ما به صحیح درست منظم تعریف نشده، شاخصهایش معلوم نیست، و همچنان وحدت ملی ما برای گروه ها و گروه های چی قومی، چی مذهبی، چی فرهنگی، چی زبانی، هر کدامشان منافع ملی بر خودشان تعریف خاص خود دارد. هویت ملی و وحدت ملی هم دو تعریف خاص خودشان دارد. با اون لحاظ دموکراسی یگانه راهی است، یگانه محملی است که این تعریف جمعی میسازد، هم تعریف هویت ملی را، هم منافع ملی را و هم وحدت ملی را، این جمعی میسازد و در خدمت مردم قرار میده. شما از طریق دموکراسی که حضور فعالتان، حضور اجتماعی بسیار گسترده و فعالتان را تسهیل میکنید، شما خود مسجل میکنید در جامعه. از طریق دموکراسی شما گروه های مشخص خودتان، چه سیاسی، چه فکری، چه مذهبی، چه قومی، چه زبانی، برابر با دیگران در تاریخ رقم میزنید، در جامعه و در وضعیت اجتماعی کنونی رقم میزنید. به اون اساس من فکر میکنم که تعریف را که متاسفانه در طول 19 سال گذشته از دموکراسی، آزادی، توسعه، انکشاف و همساله هم ما داریم یک تعریف بسیار بسیار سیاه و سفید است. ما هر چیزی که مطابق به خاص یک طرف بود او درست است، یک طرف دیگه بود درست نیست. ما متاسفانه با اینمطور یک فضا، با اینمطور یک محیط عادت کردیم، چون در افغانستان همیشه بحث زور است، بحث قدرت است، بحث جمهوریت به زور در قدرت است.
بله.
و بحث انحصار منابع است. شما منابع را انحصار میکنید، پول را انحصار میکنید، قدرت را انحصار میکنید، زعامت را انحصار میکنید. به اون لحاظ دموکراسی با اینا بسیار مخالف است. وقتی شما از یک دموکراسی قومی صحبت میکنید، این کلمه بسیار نادرست است.
بله.
از دموکراسی زبانی صحبت میکنید، درست نادرست نیست. برای اینکه اینا محصور نمیشه به قوم و زبان.
بله، تشکر رفیسه. بله رفیسه، تشکر. باز هم شنونده داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه فکر نو با جوانان و موضوع بحث هم روز جهانی دموکراسی و خود موضوع خود دموکراسی است. بفرمایید.
الله خوشحال را گران تاسو منوانو ته سلامونه نکړو وړاندې کوم زه سایل کناړی د کناړ څخه تاسو سره زما
مهرباني څه پوښتنه لري کناړی صاحب؟
الله خوشحال را زما تاسو پوښتنه کوم اوریدونکو دې ښه زیاتې پوښتنه وکړي صحیح پوښتنه وکړي زه دا اوریدونکو چې آیا موږ په افغانستان کې اوس پیلن لپاره کومه دیموکراسي لرو؟ غربي دیموکراسي لرو باید په دې عمل وکړو او کنه اسلامي آسمانی دیموکراسي لرو په کومې معاملو کې؟ که په دې اخره دا مېرمانه دواړه په دې باندې په بساله موږ اوریدونکي پوه شو چې پیلن لپاره کومه دیموکراسي حاکمه ده په افغانستان.
بسیار تشکر کنرای صاحب. دکتر صاحب عارفی، سوالی است که آیا ما چگونه دموکراسی فعلا در افغانستان داریم؟ غربی است یا آسمانی به گفته شنونده ما؟ و ما چگونه دموکراسی را باید تابعش باشیم یا برش بسیار توجه کنیم؟
فعلا دموکراسی که در افغانستان تلاش می شود تحکیم پیدا بکنه، نهادی نشود و اون مدیلی که در قانون اساسی ما تجلی پیدا کرده و دموکراسی از نوع غربی است، نه برخواسته از باورها و اعتقادات و اراده مردم افغانستان، نه برخواسته از ارزش‌های دینی. بنان از بین از سه نوع اسلامی یا افغانی و غربی، این نوع غربی است. به همین دلیل که ما با دموکراسی گفتیم در طور یک قرن مشاجره داریم، چون از اول سامان الله آوردن بر اساس مدل غربی و اروپایی بود و در دورانی که ظاهرشاه آمدن دهه دموکراسی باز بر اساس مدل لیبرالی و غربی بود و امروز در زمان کرزی و آمریکا که دموکراسی آورده باز می رقمیه. به همین دلیل که حتی سیاستمدارای آمریکا نیست کم کم به این باور رسیده. ما نمونه های زیادی از صحبتهایشان شاهد هستیم که این نوع دموکراسی ساخته شده در غرب و در اروپا بر افغانستان زمینه پذیرش نداره. اگر یاد شنونده ها باشد، سال گذشته گمانم بود که یکی از مقامات سیاسی آمریکا گفت که گمان هم شاید همی جو بایدن بود که پروسه ملت‌سازی در افغانستان بسیار کار سخت و دشواره و بهتر ما در اینجا خود معطل نسازیم. یا چیزی که پومپئو در مذاکرات آغاز صلح بین الافغانی چند روز پیش در قطر گفت که ما روی نوع این نظام خیلی ملاحظه خاص یا نظر خاص نداریم. اینا تمام نشان میده که اون نوع دموکراسی که امروز ما در قانون اساسی آوردیم و به شدت کوشش میکنیم ما را در افغانستان ترویج کنیم با چالش های بشمار مواجهه، بهتر است ما بیاییم. دموکراسی یعنی باور کنی یک چیزی بسیار روشن، دموکراسی یعنی حکومتی که مورد خاص مردم است. اگر حکومت خاص مردم است، مردم به تناسب دولت ها، فرهنگ ها، قاره ها خواسته های متفاوتی دارند. پس ما خاص مردم خود را میتونیم در یک چارچوب و معیارهای دیگر تعریف کنیم. نداره که ما خاص مردم افغان را بیاییم و خواست مردم اروپا مساوی تلقی کنیم یا خواست نادیمان بسید.
بله، بسیار تشکر. رفیس، به سوال به هر دویتان راجع بود، میشه شما هم کوتاه نظرتان بگوین؟
من فکر میکنم که دکتر صاحب عارفی خیلی با دقت تشریح کردن و خیلی هم دقیق پاسخ گفتن. دموکراسی ما یک دموکراسی وارداتی است، بیشتر از خواسته های مردم ما یا از ذهنیت مردم ما تراوش نکرده و حتی یعنی فرهنگ دموکراسی که ما به اون نیاز داریم که باید پیاده شه، متأسفانه در جامعه ما که فرهنگ بسیار خشن و فرهنگ قسمان عقب مانده و متأسفانه دور از تحولات بسیار بزرگ اجتماعی هستیم، در اینجا تاثیر داریم، یک تاثیر بسیار ناگوار کرده و به اصطلاح عوام جنگ فرهنگ و تمدن در افغانستان یک جنگ بسیار خطرناک بوده که دموکراسی را هم از این متضرر ساخته. ولی یک چیزی که بسیار دموکراسی برای دموکراسی میتونه مفید باشه برای افغانستان در دموکراسی افغانستان این است که
دموکراسی توانایی و ظرفیت انعطاف بسیار زیاد و بالا را دارد.
بله، بسیار تشکر.
یعنی اگر تا زمانی که بر اصول دموکراسی حمله صورت نگیره، دموکراسی میتونه تحول بکنه. یعنی در او افراط‌گرایی وجود داشته باشه، در او حاکمیت قانون وجود داشته باشه، دیگر دموکراسی بیشتر متضرر نمیشه. برای افغانستان لازم است که محققین و اکادمیسیان های ما نوع دموکراسی قابل انطباق برای افغانستان تشریح بکنه که او دموکراسی میتونه شاعر بسیار بزرگ فرهنگی و اسلامی خود ما سرچشمه بگیره، از مسائل قانون و طرح‌های قانون سکولاریسم به اصطلاح مستفید شود و از امثاله.
بله، بسیار تشکر جناب دکتر سیباریفی. شما میتونین در یک دقیقه نظرتان را بگوین در این مورد که پس چی باید کرد که هم دموکراسی داشته باشیم که قابل پذیرش برای تمام اقشار جامعه باشه؟
سخن ما در این که ما پر اول دموکراسی را به عنوان یک پروسه، یک روند تدریجی در نظر بگیریم. وقتی که ایمان عمیق داشتیم به تدریجی بودن روند دموکراسی، پس ما بیاییم گام به گام اون استراتژی تدریجی دموکراسی خود را تدوین بکنیم که آغازش، منشأش، گام‌های بعدی و وسطش، پایانش کجا باشد. این دموکراسی ساخته شده و پرداخت شده و سطح تکمیل شده را در یک جامعه که بیاریم نه معنای تدریجی می و نه کشش داره. وقتی که ما تدریجی گفتیم، بعض زیرساخت‌های خود را میتونه پیدا کنه، مراحل و قدم‌بندی خود را پیدا میکنه. ما هیچ شتاب زدم رفتار نکنیم. یعنی می کلی گپ اساسی ماست که به تدریجی بودن روند دموکراسی باور داشته باشیم با توجه به بافت‌های تاریخی و فرهنگی و استفاده خودی افغان‌ها.
بله، بسیار تشکر جناب دکتر صاحب محمد اکرم عارفی، استاد رابط بین الملل پوهنتون کاتب و همچنان عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان که در این بحث با ما شرکت کردین. جهان سپاس و تشکر از شنونده های محترم که سوالات و دیدگاه های خود را با ما شریک ساختند. تشکر از شما و حال هم یک آهنگ میشنویم.
چشمت نگهم جان شود نی، دروازه بسته دلت بان شود نی، هر داغ و